دوستان، امروز آخرین روز از ماه مبارک رجب است و در حال گذراندن آخرین ساعات این ماه پربرکت هستیم. اگر ماه رجب گذشت و استفاده چندانی ازش نبردیم، همین چند ساعت باقی مانده را قدر بدانیم، دعا کنیم، از خدا خیر خدا بخواهیم، استغفار کنیم و به دیگران کمک بکنیم تا نام ما هم از جمله رجبیون نوشته شود در همین چند ساعت باقی مانده از این ماه.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس روانشناسی.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمون رو خوب کنیم و اضطرابمون رو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقع ها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم. خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چیکار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه، یه دفعه حالش خوب میشه. احساس میکنه یه خواب بدی دیدم،
احساس میکردم واقعیه، ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم همیشه اضطراب با ما خواهد بود، ولی اگه بیدار بشیم، خاطرات گذشته رو به گذشته بسپاریم و تلاش کنیم الان یه جوری عمل کنیم که اون اتفاقات برا ما تکرار نشه، در این صورت حالمون خوب میشه. گذشته رو به گذشته بسپارید
و الان رو مدیریت کنید.
مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد نجاتیان آیات 12 تا آخر از سوره مبارکه تغابن را تلاوت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وأولادكم عدوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا،
نزدیکتر
غریبی نکن، غریب پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا، من یه قدم
به اینکه منو خوانده راه رو نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا من هر ولکن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
کریم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشقم به جان بر آن آتش پروانه سان زن.
با خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في ها
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای ماه رجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي
دستهایم خالی است، قلبم اما لبریز از چشمه عشق و محبت. اندوه از نگاه هم جاری است، نگاه هم به درگاه زیبای خداست، بر خدایی که مرا جان بخشید تا ببیند که دلم بار دیگر با خلوص خودش باز هم آوایی دارد. دیدم خیربان عرش بلند است که تو بر همه بنده خود می نگری. گفته ای با دل ما، گر کسی رو به تو آرد، هر آن کس که بود دست او گیری و به فریادش برسی. که امیدی به تو دارد ز نیاز و چنین کرده دلش در همه عمر. لیک من گفتم و می گویم باز جست امید نبندم به کسی، گرچه هر بار با مهر دل خیش همدم و همدل دلها بودم و با آرامش هر سینه بسی کوشیدم، لیک در خلوت خیش خود همی سینه غمها بودم، بس که تنها بودم. دستهایم خالی است، کشی قلبم لبریز، لیک خالی و تهی می بینم همه هستی خیش و تو را می جویم، که ز درگاه تو هر بنده تو دست پر با دل شاد باز می گردد و خوشنود ز توست. من همانم که به دلها گفتم رو به درگاه خداوند اگر تو نگاهی ز سر عشق کنی، گر که امید ببندی به خدا، قلب پر مهر خدا همرهت خواهد بود. دیده بر عرش خدا باید داشت، چشم امید به درگاه خدا باید بست.
اگر اشکم اگر آهم، چه غم گر غم زند راهم. اگر اشکم اگر آهم، چه غم گر غم زند راهم. گر این باشد پسند او، جز این دیگر نمی خواهم. میدانم کجا سر زد گناه از من، که می دزدد نگار من نگاه از من. که می دزدد نگار من نگاه از من.
تا فردا همین حوالی، خدا نگهدار.
اگر اشکم اگر آهم، چه غم گر غم زند راهم. اگر اشکم اگر آهم، چه غم گر غم زند راهم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به ساعت 11:15 و برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست، مثل همیشه، عناوین مهم برنامه امروز. آمادگی افغانستان برای شرکت در نشست صلح مسکو و ترکیه. و گزارش هنی فتمر از عملکرد وزارت خارجه در یک سال گذشته. خب امروز هم مثل روزهای گذشته مهمترین خبرها در افغانستان ارتباط داره به موضوع مذاکرات صلح. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت افغانستان هیئت‌هایش را در نشست‌های مسکو و استانبول خواهد فرستاد. هر دو نشست درباره صلح افغانستان به زودی برگزار خواهد شد و در آنها نمایندگان کشورهای منطقه و آمریکا شرکت می‌کنند. آقای محب که پس از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، تأکید کرد حکومت افغانستان قرار است در هر دو نشست شرکت کند.
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبان را معلوم کنن. ما بارها موضوع را مطرح کردیم که تنها به مذاکره با طالبان در افغانستان صلح آمدنی نیست. موضوع مهم و اصل پیش پاکستان است و امرای پاکستان هم باید صحبت صورت بگیره.
اما روسیه ایجاد حکومت موقت را یک راه حل منطقی برای صلح با طالبان می‌داند و می‌گوید که شرکت کنندگان نشست مسکو درباره راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه کاهش خشونت و پایان دادن به منازعه مسلحانه و نیز برای کمک به مبدل شدن افغانستان به یک کشور مستقل، صلح‌آمیز و عاری از هراس افکنی و مواد مخدر بحث خواهند کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت موقف ما این است که افغان‌ها خودشان باید در جریان مذاکرات صلح درباره ساخت یک حکومت ائتلافی موقت تصمیم بگیرند، اما می‌دانیم که ایجاد یک حکومت موقت و فراگیر یک راه حل منطقی برای شمولیت طالبان در زندگی سیاسی صلح‌آمیز است. در همین حال معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گوید که یک گروه پیشنویس طرح پیشنهادی صلح آمریکا را بررسی می‌کند. به گفته آقای سلیم بزودی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی موقف واحدش را درباره این طرح اعلام خواهد کرد. او میگوید ممکن است تعدیلاتی پیشنهاد شود، اما فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست برود. این طرح پیشنهادی هفته پیش بر رسانه ها درس کرد، اما شورای عالی مصالحه ملی تاکنون در این باره موقف رسمیش را اعلان نکرده است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اعلام کرد که طرح پیشنهادی اخیر آمریکا برای توافق طالبان و دولت افغانستان بهترین فرصت برای سرعت بخشیدن به گفتگوهای متوقف شده صلح است. کرزی در گفتگوی ویژه با خبرگزاری آسایشتد پرس گفته است که پس از دهها جنگ و درگیری مردم افغانستان برای رسیدن به صلح شتاب دارند و مشتاق آغاز روند واقعی صلح هستند. کرزی درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم گفت خروج مسئولانه یا ماندن مسئولانه در یک افغانستان صلح‌آمیز هر دو موضوعی است که باید آنها را با دقت مورد بررسی قرار دهید. کرزی همچنین نسبت به از بین بردن فرصتی برای صلح برای به دست گرفتن قدرت نیز هشدار داده و گفته یک افغانستان صلح‌آمیز به نفع همه همسایگان است، به ویژه پاکستان، جایی که دفتر مرکزی رهبری طالبان مستقر بوده و افغانستان با او رابطه عمیق داشته است. اصلاح میکنم و افغانستان با او رابطه آشفته داشته است. اما محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نسبت به طرح حکومت موقت در افغانستان گفت هر نوع انتقال قدرت باید بر اساس اراده ملت صورت گیرد.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار واضح شد که هر نوع مرحله گذار و انتقال باید بر بنیاد ارادی ملت ما باش. در جهان متمدن امروز هیچ کس نمیتانه از نقش تعیین کننده اراده یک ملت انکار بکنه. این اراده را جامعه معاصر ما رای مهمی را که برش پیدا کرده انتخابات است. اراده از طریق انتخابات تمثیل میشه. بنان اونایی که در این مورد شک و تردید در افکار خود را دادن مجدداً باید هم به ارزش ها و اعتقادات خود مراجعه بکنن و هم به این مسئله مراجعه بکنن که هیچ نتیجه صلح پایدار نخواد بود مگر اینکه او متکی به ارادت آزاد باشه. ما در این راستا مشکلات درک میکنیم، تفاوت نظر درک میکنیم، اما ایر ماموریت دیپلماسی خود میسازیم که تفاهم ایجاد بکنیم که منطقه و جهان در دو مسئله که مطلق هم نظر هستند. یک، برگشت طالبان خطر بنیادی است بر همه. دو، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان به نفع همشان است. بنان اجماعی که مرحله گذار بر اساس اراده ملت افغانستان باشه، نه بر اساس اراده گروه ها و حلقات که حتمی نیست که منافعشان با منافع ملت افغانستان مطابقت داشته باشد. ما در عین زمان روی برنامه دوم خود هم کار کردیم. برنامه تامین ثبات و مقابله با تهدیدات بین المللی. نمیخوایم به جزئیات مسئله بپردازم چون در این راستا شورای محترم امنیت ملی ما نقش کلیدی را داشته و وزارت خارجه تسهیل کننده و حمایت کننده در روند بوده. اما دو مسئله بسیار مهم است. باز هم در این راستا پیشرفت مهمی را داشتیم و قابل یادآوری است. اول که دیپلماسی ما همکاری منطقوی و بین المللی ما را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان یافته به مراتب خوبتر، بیشتر و دامنه‌اش وسیع‌تر ساخت. همکاری که امروز بین افغانستان و منطقه و جهان در راستای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جنایت سازمان یافته وجود دارد، این سطح را ما قبلا نداشتیم.
در حالی که مذاکرات جهانی و منطقه‌ای پیرامون افغانستان ادامه دارد، محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان هم برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران شنبه شب وارد تهران شد. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در توییتر افزود نماینده ویژه پاکستان قرار است دیداری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشته باشد و درباره تحولات افغانستان رایزنی کند. این اولین سفر رسمی محمد صادق با عنوان نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به ایران محسوب میشه. پیشتر نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در حاشیه سفر ظریف به اسلام آباد در اواخر عقرب امسال دیدار کرده بودند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دیروز در این برنامه خدمتتان عرض کردیم که آخرین نشست خبری حسابدهی دولت به ملت که اختصاص به گزارش فعالیت‌های سالانه مسئولان دولت افغانستان دارد در کابل برگزار شد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان آخرین وزیری بود که عملکرد یک سال گذشته خود را تشریح کرد و این مهمترین هدف وزارت خارجه افغانستان در سال گذشته را ختم جنگ و ایجاد صلح در افغانستان دانست و گفت:
برنامه اول ماموریت ما در جهت به دست آوردن هدف ختم جنگ و تامین صلح بایزت و پایدار. در حالی که این برنامه کار وسیعی را از همه ما، از همه نظام و کشور می طلبه، ما تلاش کردیم دو مورد در سال گذشته اولویت بدیم. اول دیپلماسی فعال به خاطر اجماع و دوم دیپلماسی فعال به خاطر اجماع جهان اسلام که او را بعضن هم به نام دیپلماسی دینی مسمی کردند. دیپلماسی فعال ما با اهداف که به خاطر صلح بایزت و پایدار و حفظ نظام ما باید اجماع منطقه را ایجاد و حفظ بکنیم و در پهلوی زو اجماع بین المللی را با خود داشته باشیم. تمام انرژی، منابع و امکانات دیپلماسی افغانستان در این راستا به کار انداخته شد. اجازه بدین چند نمونه را خدمتتان عرض بکنم. ابتکار اول ای بود که 38 کشور مهم که در منطقه و در جامعه جهانی با افغانستان سر و کار دارن و با هم منافع مشترک داریم، اینا را در دو گروه همکاری تنظیم بکنیم، در گروه همکاری منطقه و گروه همکاری جامعه بین المللی، و با اینا در سطوح مختلف وزرا و سفرا و دیپلمات‌های ارشد تماس‌های فعال را حفظ بکنیم. 6 دور مذاکرات با اینا انجام شده، 6 دور تماس، تبادل نظر و هماهنگی در داخل کشور برگزار شده که من از نقش شخص جلالت ما رئیس جمهور کشور و جناب محترم رئیس شورای عالی مصالحه و سایر وزرای محترم سپاسگزاری میکنم.
حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به دیپلماسی دینی وزارت خارجه افغانستان برگشت دوباره طالبان به قدرت را غیر ممکن دانست و گفت بر حفظ جمهوری اسلامی افغانستان کشورهای منطقه و جهان موافقت دارند.
مورد دومی را که ما در سال گذشته رویش به شدت کار کردیم و در سال آینده به خیر رویش کار بیشتر میکنیم، دیپلماسی دینی ما به خاطر اجماع در حوزه اسلامی بود. سوالی که ایجاد میشه، آیا دیپلماسی فعال منطقوی و بین المللی ما و دیپلماسی دینی ما نتایج را هم در پی داشته؟ مشکل است به این سوال پاسخ بدیم، چون نتایج از این قابل پیمایش به صورت عاجل و فوری نیست. اما من تلاش میکنم حداقل در 3 مورد نتایجی که قابل لمس است او را خدمتتان عرض بکنم. اول، در نتیجه دیپلماسی فعال منطقه و جهان به این باور شده، به این اجماع رسیده که برگشت رژیم طالبان به هر عنوان که باشه یک خطر به منافع بنیادیشان است و به صورت بنیادی اینا فیصله کردن که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. حتی شما در سفر آخر ما هم این ملاحظه فرمودید که از مسکو این صدا بلند شد که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. داشتن این اجماع برای مردم افغانستان یک امر حیاتی است. دوم، در منطقه و در جهان این اجماع به میان آمده که حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نه تنها موضوع ارزش هاست بلکه مستقیماً به نفعشان است. خب ارزش ها همه ما ایره به گونی بیبینیم که در پرتو احکام و معتقدات دین مقدس اسلام، تعهد به حقوق بشر، تعهد به حقوق زن، آزادی ها، مدنی ما، هم از اینا ارزش های است که مشترک است. بنان حفاظت از جمهوری اسلامی افغانستان بر منطقه و جهان نه تنها مسئله ارزشی شده بلکه در عین زمان مسئله سیاسی و امنیتی مهم شده که مستقیماً با منافع این کشورها ربط دارد. ایجاد چنین یک تفاهم در سطح منطقه و جهان بدون یک دیپلماسی فعال ممکن نبود. سوم، هیچ شک نیست که منطقه و جهان روی مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن صلح باعزت و پایدار اجماع دارد. در جایی که متاسفانه هنوز هم اجماع وجود نداره و باید کار بیشتر بکنیم، او مسئله پروسه است. مخصوصا روی موضوع مرحله انتقالی رسیدن از امروز به امو نتیجه. متاسفانه در این مورد در داخل کشورم اجماع به پختگی خود نرسید. بناهن تفاوت نظر در سطح منطقه و در سطح جهان در واقع به نحو منعکس کننده امو تفاوت نظر در داخل کشور است.
انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، در مورد ثبت 54 قوم جدید در سیستم شناسنامه الکترونیکی از سوی اداره ملی احصائیه و آمار واکنش نشان داده. آقای دانش در اعلامیه که دیروز نشر شد گفته آنچه از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات به عنوان لیست اقوام برای درج در تذکره نشده فاقد جنبه منطقی و علمی است. با گفته معاون دوم رئیس جمهور، درست است که افغانستان کشور کثیرالقوم است و این تنوع از زیبایی های فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار می رود و هر قومی حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود، اما درست نیست که شاخه ها و طوایف متعددی از قوم و تبار با عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند. دانش افزوده شناخت هویت‌های قومی کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی را لازم دارد و نباید به سادگی و شتاب زده تصمیم گرفته شود. معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به حکم محمد اشرف خانی در سال 1396 گفته است که در این رابطه کمیسیون توظیف شد، اما آن کمیسیون به نتیجه و تصمیم نهایی نرسید. او توضیح داده که در طول این مدت تنها در مورد قوم سادات تصمیم گرفته شد که با حکم رسمی رئیس جمهور به عنوان هویت مستقل شناخته شود. او هشدار داده که تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد و هم در میان مردم ما تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. معاون دوم رئیس جمهور در پایان از اداره ملی احصائیه و معلومات خواسته که به این مورد توجه کند و تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. قصر سپیدار امروز با انتشار اعلامیه درباره قیام 24 هوته مردم مجاهد هرات در سال 1357 خورشیدی گفت در همین روز مردم مجاهد و سلحشور هرات با دستان خالی در برابر نیروهای تابدندان مسلح رژیم کمونیستی ایستادن و دست به قیام سراسری و تاریخی زدن و با خون پاک خیش صفحه تازه ای را در مبارزات آزادی خواهانه ملت‌های جهان رقم زدند. در اعلامیه آمده است پس از چند دهه یاد و خاطره شهدای 24 هوت مردم هرات، همچنان زنده و پابرجاست و برای همیشه به عنوان نقطه عطف تاریخ معاصر در دل و قلب مردم افغانستان جاویدان خواهد ماند. اصخایی میکنم جاویدان خواهد ماند. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. چند روز قبل نیروهای امنیتی برای دستگیری حبیب الله غوریانی با تجهیزات نظامی در منطقه جبرئیل هرات وارد عمل شدند که طبق گفته مقامات محلی هرات وی تسلیم نشده و نیروهای امنیتی برای دستگیری وی اقدام کردند که در نهایت نیز موفق به دستگیری او نشدند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی چند نفر از مردم غیر نظامی بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و محافظان حبیب الله غوریانی کشته و زخمی شدند. در اعلامیه دفتر والی هرات آمده که شماری از ساکنین منطقه توسط افراد آقای غوریانی آزار و اذیت و زخمی شده بودند و به دنبال شکایت آنها نیروهای امنیتی عملیات بازداشت او را راه اندازی کردند که با مقاومت و تیراندازی افرادش روبرو شدند. پلیس هرات هم گفته که غوریانی همراه با 30 نفر افراد مسلح غیر مسئولش در منطقه به قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، زورگویی و گروگانگیری مشغول بودند و در مواردی اقدام به لتوکوب نیروهای امنیتی نیز کرده اند. اما حبیب الله غوریانی به تازگی در مراسم بزرگداشت کشته شدگان این حادثه که در جبرئیل هرات برگزار شد پیرامون اتهامات وارد شده علیه خود گفت:
و اگر حاجی غوریانی مجرم بود خب ما صدها دفعه از تو خواستم که بیا یک کمیسیون تشکیل بده که در کمیسیون از مردم سهم داشته، بیا دوسیه های ساختگی و بافتگی خود درست کردی برای ما، کمیسیون بررسی کنه. اگر من مجرم هم من برو پشت میلای زندان. ده ها دفعه از تو خواستم ولی تو رو نمیخواستی، تو میخواستی که بیایی قدر تو بتانگ اینجا سر مردم به دفاع فایل کنی. من خواستو والی صاحب خواستم که جنگ توقف بده، موتر روان کنم، من میام در باخ هر جای که تو میگی، ولی جنگ توقف بده مردم به گناه داره شهید میشه، اینا مردم دو متضرر میشه، تو نخواستی. کسی که علیه دولت تو حکم جهاد میدیا او آزادانه میگرده، تقدیرم میشه. کسی که 1000 مسلح داره او مسلح غیر مسئول نیه. من مسلح غیر مسئولم؟ من اگر مجرمم چرا این مردم از من حمایت کردن؟ برای تو یا برای کسای دیگه کی رسمیت بخشیدن؟ همین رای همین مردم رسمیت بخشیدن برای تو، حالا از من همین مردم حمایت منه. من خود گفتم من در بالوی تو هستم، من بازوی تو، ما خاله تو علی نظام تو جهاد اعلان نکردم یا کدام وقت سر کدام پسته تو عملیات نکردم. ما از حیثیت و عبروی قوم و تبار خود دفاع کردیم و دفاع مونیم. حال تشکری مونیم از بزرگا، از این کمیسیون هایی که تشکیل شده، تا حال مردم برای ما مراجعه کردن، ما مردم رو به صبر شکبایی دعوت کردیم تا بررسی کمیسیونه که بزرگای ما باش بررسی کنه، نتیجه بررسی بزرگا را ببینیم و کارکرد دولت را ببینیم. ما تقاضایم از بزرگا یک کسی که دیروز سر ما سرمی مردم حکم فیر داد، خائنینی که در مابین ما مردم هست، امروز یزید کیه؟ یزید نمی کسیه که خواست از این دولت که بیا سر غوریانی عملیات کن. اینا باید خائنین معلوم شوه و روش سیاه شوه برای مردم. و از کسی که شما امروز رفتین در جایش جناب والی صاحب، والی صاحب امروز هم امر فیر داد، هم امروز شما رفتین در پیشش که چی؟ ما از دولت مرکزی میخواییم که اگه حتی این کنه. اینا به درد ما نمیخوره، یک طرف قضیه هست.
خب صحبت های محترم حبیب الله غوریانی بود در ارتباط با حوادث روزهای اخیر در منطقه جبرئیل هرات. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی هم انجام داده با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مردم هرات و نظر وی را در این ارتباط پرسیده که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
همونطور که شما هم شنیدین، متاسفانه در شرایطی که امروز وجود داره در افغانستان، یک یا زیاد از افراد وجود دارند که تعداد از نیروهای مسلح مربوط به خود دارند. حالا شکلگیری این محورهای در افغانستان متاسفانه شایع شده و اکثر وقت چنین افراد وجود دارند که این افراد به تعبیر خودشان ضد حکومت نیستند، با گروه‌های توریست رابطه ندارند و همچنین مزاحمت‌های برای مردم و برای بی‌نظمی امنیتی و اجتماعی ایجاد نمی‌کنند. اما حکومت افغانستان بدون شک تصمیم دارد که تعداد از این افراد در چارچوب قانون به بخش از شبکه‌های خودی تبدیل بکنه. وقتی که نمی‌چارند این چنین شبکه‌های را به خودی تبدیل بکنند، آنها در حوزه پلیس‌های محلی و یا ای که بخش افراد مربوط به حکومت و همکاران نیروهای امنیتی خصوصا پلیس ملی تبدیل بکنه، پس داره که اونا خلصلا بکنه و گویا مزاحمتشان را از جریان عادی زندگی شهروندان کم با دست نمیدون رو کوتاه بسنن. ادعای حکومت بر این بود که هم حبیب الله قریانی سابقه جرمی داره، از طرف محاکم افغانستان چند بار جلب شده و متاسفانه او مراجعه نکرده و در اساس دوستی هایش محکوم شده به حبس، ولی متاسفانه تا کنون نیامده و مراجع عدلی قضایی خود تسلیم نکده یا مراجعه هم حتی نکده. با همین دلیل یک تعداد افراد در حوزه جبرئیل شکایت داشتند که گویا چنین افراد مسلح مزاحم زندگی عادی از آنها هست. با همین دلایل حکومت تصمیم داشت تا حبیب الله قریانی هم دستگیر بکنند و مراجع عدلی و قضایی آنطوری که جانب حکومت ادعا میکنه بسپارد و تعداد از افراد مسلح را خلصلا بکنند. یک تعداد از کسان دیگری که باشندگان خود قریان بودند نیز شکایت داشتند که بر اثر درگیری های گذشته بچه های از اونا نیز مورد آزار قرار دید، حتی یک از اونا کشته شده. بهانه حکومت ترس ای بود که این آدم باید تحویل مراجع عدلی و قضایی بشه و به چوکات پلیس به هر عنوان یا داخل بشه به عنوان همکار و از خودسری های گروه ها قابل جلوگیری بکنه. اما بعدا حبیب الله قریانی افشا ساخت گویا این موضوع قطعا بحث مزاحمت نیست، بحث جریان های در درون حکومت است که بعضی از افراد مسلح که گویا دارای گرایشات قومی، مذهبی و یا سیاسی هستند به عنوان پایگاه‌های مسلح برای جریان‌های سیاسی آشته آشته مبدل میشن، اونا در چوکات قانون مهار بکنن. عملیات انجام داد، تعداد از آدم‌ها کشته شدند، ولی بعداً حبیب الله قریانی از طرف فرار کرد و مدعی شد که گویا حکومت بر اساس یک برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به او عملیات انجام داده و باعث اذیت تعداد افراد منصوب به او شده و همچنین مردمایی که حبیب الله قریانی را در حوزه جبرئیل پذیرفته بودند. برای چنین مسائل وجود دارد، اما آنچه که صرف در کار حبیب الله قریانی و سابقه جرمی از او بحثی است که مربوط به مراجع عدلی و قضایی میشه، اما شرایطی در افغانستان به وجود آمده که تعداد زیاد از افراد به خاطر امو اقتدار محلی خود همیشه نگاه بکنند، با بزرگان قدرتمندان محلی ظاهر بشن، یک از افراد مسلحی که تفنگ از اینا اصلی از اینا راجستر شده نیست، مجوز ندارد، به صورت متراکم با گروه های کوچک وجود دارند و ایدار بتونه تا چوکات قانون بیاره. ولی چنین کشتکش و تنش شد و بالاخره سبب گردید که مردم از نتیجه چنین عملیات ناراض باشند و آنچه که حکومت ادعا میکرد به او دست پیدا نکرد و آنچه حبیب الله قریانی هم میگه تا هنوز تا کنون با مراجع عدلی و قضایی مراجعه نکرده. ولی چنین بحث های در افغانستان متاسفانه در اکثر ولایات وجود دارد و موجب نگرانی و تشویش مردم ملکی و شهروندان افغانستان شده.
برخی حکومت را متهم میکنند که در برخورد با این گونه افراد تبعیض قائل میشه، میگن در ولایت هرات هم اکنون افرادی هستند که 1000 نفر مسلح دارند و هیچگاه به نهادهای مسئول پاسخگو نیستند، یا کسایی که نظام را تهدید میکنند میگن که به هر حال تبعیض در اینجا روا داشته میشه، و همچنین میگن برای دستگیری یک فرد با چنین ویژگی‌های نیاز به این همه امکانات نظامی نبود که باعث به هر حال تلفات افراد غیر ملکی شه. تحلیل شما چی است؟
ادعای دوم صحیح است، به این معنا که ضرورت به این گونه عملیات نبود که نظم عمومی به هم بریزه و مردم از یک ناحیت کاملا پریشان بسازه و موجب بحث گرم و ملتهب در حوزه اجتماعی ایجاد بکنه. میشد به طریقهای بسیار آسان حبیب الله قریانی دعوت بکنند یا دستگیر بکنند یا یک فشار بیاورند تا به مراجع عدلی مراجعه بکنند. اما این که در هرات افراد با داشتن هزاران نفر مسلح وجود داشته باشد، خوب است که اول اون نام او افراد را میگفت، اگر بحث از او شورای ولایتی رئیس شورای های ولایتی، اگر بعض از بعض قمندان های معلیس خوب بود روشنتر صحبت میکرد، حکومت نسبت به آنها هم اقدامات مشابه را انجام میداد. این که مدعی شدن که گویا تبعیض وجود داره، این بحث جوابی است که باید حکومت نسبت به این گونه اقدامات خود بگویه و همچنین توجیه بکنه که چرا چنین اقدامات انجام میدن. بله این چنین چیز از جانب حبیب الله بود، یعنی ادعا شد، ولی اکثریت مردم هرات به چنین چیزهای زیاد باور ندارند. اونا شاکی هم از دست گروه های مسلحی که هر لحظه میتونند یک طغیان دیگر ایجاد بکنند و باعث اخلال نظم عامه باشند. این صحبت‌هایی است که یا ادعایی است که هر دو جانب دارند، اما آنچه که برای ما اهمیت داره ایست که مردم افغانستان نه از این گونه عملیات های حکومت راضی هستند، نه به صحبت هایی که از جانب افراد مسلح ایشا همیشه قناعت دارند. بله چنین چیزهای واقعیت داره، وجود داره، اما باید هر دو جانب این گونه صحبت های خود را نه در حضور رسانه هایی که خودشان مدعیان هستند، ولی باید در مراجع عدلی قضایی ثابت بکنند و برای مردم نشان بدن که بله این اقداماتی که حکومت انجام داده ناکامل، ناتمام و ناکام بود و باعث ایجاد رعب در منطقه گردید و حکومت بدون هیچ گونه پسینه جنایی دنبال حبیب الله قریانی دویده. حبیب الله قریانی هم باید ثابت بکنه چرا این افراد مسلح به اطراف ازی هست، اما نمیشه بگوییم که چون فلانی افراد مسلح زیاد داره به هم باید داشته باشن یا او چرا مورد بازپرس قرار نمیگیرن به تنها قرار میگیرن. اینا صحبت هایی که یک قسمت از باید اداره محلی ولایت هرات روشنی بندازه تا مردم قناعت بکنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. گفتگوی بود با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان. اما در ولایت وردک مقامات محلی خبر دادند که تولید عسل در سال گذشته به 31 تن رسیده که افزایش بسیار خوبی را نشان می دهد. ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با عزیز زاهد همکارمان در قندهار برقرار شد. آقای زاهد سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را در رابطه با اظهارات مقامات وردک پیرامون تولید عسل ای که افزایش چشمگیری داشته. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه اینکاست. خبر اقتصادی خوبی از حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان و در کل در افغانستان این است که در این اواخر توجه برخی از شرکت‌ها و مردم محل به تولید عسل و فرآورش زنبورداری در جنوب افغانستان و در کل افغانستان افزایش یافته و در این سلسله ولایت‌های جنوبی هم پیشتاز هستند و در یکی از ولایت‌ها به تازگی مقامات محلی خبر دادند که ده‌ها تن عسل در ولایت‌ها تولید شده است و برخی فارم‌های زنبورداری هم در ولایت‌های مختلف جنوب افغانستان افزایش پیدا کرده است. به تازگی مقامات محلی در ولایت وردک خبر دادند که تولیدات عسل در این ولایت به 31 تن رسیده است. به گفته مقامات محلی در سال جاری تولیدات عسل در ولایت وردک به 31 تن رسیده است و ولی احمد تسل رئیس زراعت و مالداری ولایت وردک گفت که در این ولایت در مجموع 161 مرکز بزرگ و کوچک پرورش زنبور عسل وجود دارد. با گفته آقای تسل این اداره برای رشد مالداری و همچنین پرورش زنبور عسل تلاش میکنه تا در این ولایت صنعت پرورش زنبور عسل بیشتر از این هم رشد کند. در حال حاضر در مارکت های داخلی ولایت وردگ و در کابل پایتخت افغانستان و ولایات همجوار قیمت ها هم نسبت به گذشته بیشتر شده است و عاید قابل ملاحظه نصیب کسانی که در این کاروبار دخیل هستند نصیب آنان شده است. در مارکت های داخلی ولایت متذکره و در مارکت های افغانستان در مجموع عسل عادی پی کیلو از 300 افغانی تا 500 افغانی می باشد. در این اواخر در افغانستان در مجموع میزان تولیدات عسل افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده است که این عسل تولید شده بیشتر علاوه از این که در مارکت های داخلی هم مردم ارزش آن را متوجه شده است و از آن استفاده بیشتر می کند، حتی این تولیدات عسل افغانستان خصوصا عسل ولایت وردک و کشورهای خارجی مانند ایران، پاکستان و کشورهای عربی هم
صادر می شود.
بله. آیه زاهد، وقتی که تولید افزایش پیدا میکنه خب قیمت ها معمولا کاهش پیدا میکنه، اما بالعکس گزارش شده که قیمت ها بلند رفته، علت چیست؟ برای ما در این باره کمی صحبت کنه.
با آنکه ما در آخرین حرفای ما گفتیم که حتی این عسل به کشورهای خارجی مانند ایران و پاکستان و کشورهای عربی میرود، صادر میشود، حتی جالب این هستند که از همین کشورها به افغانستان هم عسل میآید، اما در فرهنگ و ذهنیت عامه مردم افغانستان در مورد عسل داخلی یا تولید وطنی این پر ارزش هستند و اینا به این نظر هستند که در داخل افغانستان عسلش غیر صنعتی و طبیعی هستند و چیز امرای آن مکس نشده است و نسبت به عسل‌های خارجی مارکت‌های بین المللی عسل داخلی با ارزش هستند و مردم بیشتر می‌گیرد، در حالی که حتی عسل خارجی که به بازار افغانستان از کشورهای بیرون آمده است حتی کیلوی تا حدود کمتر از $2 پی کیلو، یعنی نزدیک حدود 150 افغانی رسیده است، اما عسل داخلی سطحش به 500 افغانی رسیده است. یکی از عوامل این که عسل داخلی یا عسل افغانی محبوبیت خاص خود دارد و واقعا هم پر ارزش هستند و غیر اکثریتش هم صنعتی نیستند و با آن چیز مکس نشده است، یکی از عوامل هستند. عامل دوم این که مردم با غذای عسل زیاد متوجه شده است، مارکت یا بازاریابی با آن شده، تبلیغات شده است و در حال حاضر عسل یک غذای پر ارزش و دوای مهمی هستند، از این خاطر هم مردم زیادتر بر خرید آن رو آورده است. و از طرف دیگر عامل سوم این که در این اواخر سطح اقتصادی مردم افغانستان هم بالا رفته است و در حال حاضر خرید عسل هم بیشتر شده است، مردم توانایی خرید دارند و این سه فاکتور در مجموع از عوامل است که افزایش قیمت عسل هم در مارکت های داخلی افغانستان بالا رفته است.
بله، تشکر از شما آقای زاهد همکارمان در جنوب افغانستان. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا همراه شما.
خدا نگهدار. خب دوستان، همکاران اشاره دارند که فرصت ما هم به پایان رسیده. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و حق نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضور گرمتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری سپاسگزاری و تشکر میکنیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزار هستیم و خوشحال شدیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری که تکرار برنامه آیا میدانید هست را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم تا فردا که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از برنامه آیا میدانید در بخش نمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید خوش آمدین. آیا می دانید دره واخان کجا واقع شده؟ واخان یکی از مناطق ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان می باشد. این دره تنگ و طولانی که حد فاصله پاکستان و تاجیکستان است، افغانستان را با چین مرتبط می کند. دره واخان یکی از مناطق بسیار امن و دیدنی افغانستان است. سالانه گردشگران خارجی و داخلی زیادی به این منطقه سفر می کنند. دریای واخان مساحت نزدیک به 1,000,000 هکتار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا نیز 6,000 متر مربع می باشد. وسعت و بلندی این منطقه باعث شده که آن را بام دنیا بخوانند. بامی که از فراز آن می توان بلندای تاریخ و فرهنگ یک ملت را به نظاره نشست. دریای واخان حدود 16,000 نفر جمعیت دارد که واخی و